فارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. همراهان پارسی گو، یاران نیکوخو، سلام و درود به شما. خوش آمدید به پارسی گویان. آرزوی اوقاتی آرام و نیک برای شما دعوت میکنیم با پارسی گویان همراه باشید. این برنامه رو تقدیم میکنیم با افتخار و احترام به همه شما یاران پارسی گو.
شکر شکر شد
نزهت المجالس مجموعه‌ای شامل بیش از 4000 رباعی است که آنها را حدود 300 شاعر ایرانی در سده‌های 5 تا 7 هجری سرودند. این مجموعه را جمال الدین خلیل شروانی در میانه سده 7 هجری گرد آورده. توضیحات و خوانش چند رباعی از این کتاب به انتخاب دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، شنیدنی است.
با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم حضور همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. قصد دارم که یک کتاب ارزشمند رو که ربط مستقیم و مهمی به مفهوم و محتوای برنامه پارسی گویان و اهداف اون داره رو برای شما معرفی بکنم. کتابی به نام نزهت المجالس. این کتاب یک جنگی هست یا تذکره گونه‌ای هست که در اون حدود 4000 رباعی فارسی از حدود 300 شاعر پارسیگو. البته این کتاب تا چند دهه پیش شناخته شده نبود و در سال 1366 برای نخستین بار انتشارات زوار و در سال 1375 برای بار دوم انتشارات علمی اون رو به اهتمام زنده یاد مرحوم دکتر محمد امین ریاحی که این کتاب رو تصحیح کرده و شرح و توضیح و مقدمه مفصلی بر اون نوشته منتشر کرد. اصل کتاب نزهت المجالس تألیف شخصی به نام جمال خلیل شروانی که در سال 648 تا 659 قمری گردآوری و تألیف شده، یعنی تقریبا نیمه های قرن هفتم و مقارنه با دوره فرمانروایی فریبرز شروانشاه که از پادشاهان شروانشاهان در مناطق اران بوده و در مناطق آن سوی ارس بوده گردآوری شده و البته حدس‌های دیگری هم زده شده که خیلی محل بحث ما نیست. اما مؤلف کتاب یعنی جمال خلیل شروانی، خودش شاعر، محقق، پژوهشگر و ادیب پارسیگوی قابلی بوده، اهل و ساکن مناطق قفقاز و مشخصاً در شهر شروان زندگی می‌کرده. کتاب نزهت المجالس گویا فقط یک نسخه داشته که در کتابخانه سلیمانیه شهر استانبول نگهداری می شده و البته در 25 شوال سال 731 یک بار از روی این کتاب برای اینکه از بین نره توسط فردی به نام اسماعیل ابن اسفندیار ابهری رونویسی شده. یعنی این کتاب مثلا 100 سال قبل از اون نوشته شده، همین جوری توی کتابخونه ها مونده و 100 سال بعدش شخصی به این نام برای اینکه این کتاب از بین نره اون رو یک بار رونویسی کرده. بعد از اون برای اولین بار هلموت ریتر آلمانی که یک خاورشناس آلمانی و ایران پژوه و شرق شناس هست این کتاب رو شناسایی میکنه و در سال 1933 میلادی اون رو به جامعه علمی جهان طی یک مقاله معرفی میکنه. اما در ایران برای نخستین بار مرحوم محمد علی فروغی در زمانی که رباعیات خیام رو جمع‌آوری و تدوین کرد از این کتاب اسم برده، یعنی مرحوم فروغی این کتاب رو دیده. بعد هم زنده یاد مرحوم سعید نفیسی در تعلیقاتی که بر لباب الالباب محمد اوفی نوشته در سال 1335 از این کتاب اسم برده و نقل قول آورده و در کتابی هم که تحت عنوان تاریخ نظم و نثر فارسی در ایران تألیف کرده مرحوم نفیسی باز از این کتاب اسم برده و یک بار دیگه در سال 1351 هم مرحوم محمد تقی دانشپژوه در مجله راهنمای کتاب که مجله‌ای بود به معرفی تازه‌های نشر می‌پرداخت اون زمان این کتاب رو معرفی کرده و از اون اسم برده. اما گفتار مصحح این کتاب یعنی دکتر محمد امین ریاهی درباره این اثر اینجور میخونیم در مقدمه‌ای که مقدمه مفصلی البته پیش گفتار داره مقدمه نوشته و برای هر چاپش هم یک مقدمه جداگانه است، یعنی دوتا مقدمه اصطلاحاً داره. میگه که در نخستین روزهایی که من در دهه حدود 40 در استانبول بودم این کتاب رو دیدم و به معرفی ریتر این کتاب رو دیدم و مترصد بودم که فرصتی فراهم بشه که این کتاب رو تصحیح بکنم و منتشر بکنم و میگه هر بار کار تصحیح به تأخیر میافتاد تا سال 1361 که یک اظهاراتی تقریبا سیاسی و ایران ستیزانه از آقای حیدر علیف که اون زمان معاون اول رئیس شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی بود و یکی از رهبران حزب کمونیست اتحاد شوروی بود در رسانه‌ها یک اظهار نظری میکنه که بوی دشمنی و ایران ستیزی از اون اظهارات به مشام میرسه و به تعبیر مرحوم ریاهی میگه که من بوی دشمنی با ایران و آزمندی‌های روسیه تزاری و تحریکات ضد ایرانی رو از اون حرف‌ها استشمام کردم و احساس کردم که این حرف‌ها برای ایجاد تزلزل در همبستگی ملت ایران و دامن زدن به پندارهای تنوع قومیت‌ها در ایران بیان شده. میگه که اون روز احساس کردم که هر ایرانی باید در برابر این اظهارات یا این حرفهای فتنه انگیزانه باید یک قدمی به قدر توانایی خودش برداره. بعدیشون ادامه میده که به نظرم رسید که اون چیزی که از دست من برمیاد در اون مقطع انجام بدم اینه که اقدام بکنم به چاپ این کتاب نزهت المجالس که یک اقدام فرهنگی و یک پاسخ فرهنگی در مقابل اظهاراتی سیاسی بود که هم یک کتاب مهجور و ناشناخته رو معرفی کرده باشم و هم جواب دندان شکن و محکمی به بعضی از این اظهارات داده باشم و اون اظهارات اظهاراتی بود که به ناحق درباره مناطقی که در اون زمان یعنی 150 سال پیش از اون و الان در حدود 200 سال پیش از این دشمن ایران اون زمان روسیه تزاری به ایران حمله کرد و تصرف کرد مناطقی از ایران رو و این اظهارات در ادامه اون تصرفات و در ادامه اون تعدیات و تجاوزات ارزیابی میشه. گفتنی است که این رو هم بگم که دکتر محمد امین ریاحی نویسنده، پژوهشگر، مصحح، عضو برجسته فرهنگستان زبان فارسی، مدتی سرپرستی بنیاد شاهنامه فردوسی رو داشته، مقام‌های فرهنگی چون رایزن فرهنگی ایران در ترکیه رو داشته، قائم مقام وزیر فرهنگ بوده و آثار تألیفی و به اصطلاح تصحیحی فراوانی هم از اون به جا اومده. خود ایشون متولد شهر خویی از توابع آذربایجان هست و در سال 1302 در شهر خویی به دنیا اومده و البته در سال 1388 به رحمت ایزدی پیوسته. حالا ببینیم این نزهت المجالس یعنی این کتاب نزهت المجالس که یک کتاب ادبی هست و کتابی هست که رباعیات زبان فارسی رو معرفی میکنه واجد چه ارزش هایی هست و چطور مرحوم ریاحی فکر کرده که میشه به برخی اظهارات سیاسی و غیر فرهنگی پاسخی فرهنگی بده. نزهت المجالس کتابیه در حدود 867 صفحه که علاوه بر این که متن اصلی خلیل شروانی توش هست، مقدمه مفصلی داره، نمایه‌های خوبی براش تنظیم شده، فهرست جاها و مکانها و اشخاص و فهرستبندی خوبی انجام شده و همونطوری که عرض کردم از حدود 300 شاعر پارسیگوی قرنهای چارم تا هفتم یعنی تا زمان حیات مؤلف در این کتاب گردآوری شده و همونطوری هم که عرض کردیم جمال خلیل شروانی اهل شروان از توابع قفقاز بوده که خودش ساکن همونجا بوده و از همونجا 4000 رباعی از تمام پارسیگویان سراسر ایران رو جمع‌آوری کرده، یعنی 4000 رباعی که در شروان و مناطق قفقاز شناخته شده بودند. مثل امروز که نبوده اون موقع مثلا تو اینترنت جستجو بکنی رباعیات تمام کشور رو به دست بیاری. معلومه که این رباعی ها یا آثار شاعرانشون یا در افواه مردم و سینه مردم و در الفاظ مردم وجود داشتن که جمال شروانی اینها رو جمع جور کرده. و البته خوبه که اینجا درباره شعر رباعی و قالب رباعی هم این رو بدونیم که رباعی مردمی ترین و روانترین و ایرانی ترین نوع شعر در بین قالب‌های مختلف شعریه و برخلاف این که ما اوزان عروضی شعریمون عموماً و اغلب از شعر عرب گرفته شده، ولی رباعی ریشه در تاریخ ایران داره و فهلویات قدیم ایرانی رو که به بیت و به ترانه و بعداً در زمانی که زبان عربی در ایران رواج پیدا کرد به رباعی مشهور شد ریشه ایرانی دارن و تا قرن هفتم هم مرسوم ترین قالب شعر و رایج ترین قالب شعر در بین فارسی زبانان قالب به اصطلاح رباعی بوده و به این وسیله ایرانیان اندیشه ها و افکار خودشون رو بیان می‌کردن و اندیشه هاشون رو به همدیگه می‌رسوندن و در این که یکی از دلایل مشهوریت خیام حکیم عمر خیام نیشابوری هم که در جهان شناخته شده است اینه که خیام اندیشه ها و تفکراتش رو بر بستر این قالب از شعر که قالبی روان و موجز و به اصطلاح قالبی مناسب برای بیان اندیشه است بیان کرده. نکته قابل توجه دیگه اون که از مجموع این 300 نفری که اسم اونها در نزهت المجالس ذکر شده 115 نفرشون متعلق به مناطق شمال غرب ایران و کرانه های رود ارس، یعنی این ور رود ارس یعنی آذربایجان و اون ور رود ارس یعنی قفقاز، 115 تاش مال این دو منطقه است، یعنی همون جایی که شاعران بزرگی در اون طرف مثل خاقانی و نظامی و فلکی شروانی و محسطی گنجوی و مجیر بیلقانی و در این طرف هم قطران تبریزی و شاعران بزرگی که مدفون در مقبرت و شعرای تبریز هستند، از جمله معاصرینی که قبلا اسم بردیم از اونها شهریار و پروین اعتصامی و کسانی در اینجا زندگی کردن یا در اینجا به دنیا اومدن. قدیمی ترین شعری که در نزهت المجالس اومده یکی متعلق به فرخی سیستانیه و یکی هم متعلق به عنصریه که در سالهای 429 و 432 این دو شاعر وفات پیدا کردند. دیگه قبل تر از این شعری از شاعری ذکر نشده. ترکیب حالا بیشتر روی سخن ما در نزهت المجالس و در این چند برنامه هر چقدر که طول بکشه با این 115 شاعریه که در مناطق آذربایجان و اران زندگی میکردن. از این 115 شاعر شمال غرب ایران وقتی به آمارشون نگاه میکنیم گویای خیلی از واقعیت هاست. مثلا از شهر گنجه که زادگاه نظامی گنجوی هست 24 شاعر در بین این 115 شاعر هست، یعنی 300 تا شاعر بودن که حدود 185 تاش مال تمام ایران مناطق دیگر ایران، 115 تاش مال مناطق شمال غرب ایران و از این 115 تا شاعر 24 نفرشون اهل گنجه بودند، 18 نفرشون اهل شروان بودند، از تفلیس و بیلقان هم هر کدوم 5 تا شاعر، از شهرهای باکو و دربند و نخجوان هم هر کدوم 1 شاعر، از مراغه 7 شاعر، از تبریز 5 شاعر، از ابهر 3 شاعر، از شهرهای مثل خوی و زنجان و اردبیل و اشنو و سجاس یا خدابنده امروزی و خنج که از توابع میانه است و از زنجان هم هر کدوم 1 شاعر و به سبب همجواری شمال غرب با استان گیلان هم از گیلان هم 2 شاعر در بین این 115 شاعر اسم برده شده. در اصالت این کتاب همین بس که اشعار بعضی از شاعران قرنهای 4 تا 7 برای اولین بار در این کتاب ثبت و ضبط شدند و به عنوان مثال از خیام، حکیم عمر خیام نیشابوری که در زمان خودش هیچ دیوانی نداشته و آنچه که ما امروز از خیام در دست داریم رباعیاتیه که به صورت پراکنده در منابع مختلف دیدیم. به عنوان مثال در مرصاد العباد نجم رازی 2 رباعی از خیام ذکر شده، یا در منابع دیگر در نزهت المجالس 36 رباعی منسوب به خیام اومده که از نظر سابقه و تعداد رباعی های منسوب به خیام منحصر به فرده و در واقع این قدیمی ترین جنگیه که از خیام اشعاری رو در این تعداد آورده و اتفاقا از زمان پیدا شدن این کتاب تحولی در شناخت شعر خیام پدید اومده و برای اولین بار مرحوم فروغی از این رباعیات در مجموعه‌ای که خودش از رباعی‌های خیام گردآوری کرد بهره برداری کرده. بدرود، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه دیگر.
پارسی گویان، رادیو ایران.
زبان فارسی وحدت و هویت ملی ما ایرانیان را در طول تاریخ حفظ کرده است. این زبان آینه درخشان و تمام نماست که در آن میتوان فرهنگ اسلامی را تماشا کرد و ظرف بلوری نیست که اندیشه ها و انگیزه های نیاکان ما را در خود جای داده است.
روزها مراکز مختلفی برای آموزش زبان فارسی به زبان آموزان دیگر کشورها گشایش یافته. این مراکز علمی با شیوه های متفاوت تلاش میکنند تا فرایند یادگیری زبان را آسان تر کنند. دانشگاه علامه طباطبایی هم واحدی آموزشی در این زمینه داره و خانم سجادی یکی از کارشناسان آموزشی این مجموعه درباره شیوه های آموزش زبان فارسی میگوید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان گرامیتون. خدا رو شکر زبان آموزان بسیاری در این مرکز آمد و شد داشتند و خب بسیار پر رونق بوده. دانشگاه علامه طباطبایی اولین دانشگاهی هستش که رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان رو در مقطع دکترا آماده کرده. ما انواع مخاطب رو داریم و برای هر کدومشون برنامه ریزی متفاوتی داریم. با هر هدف و نیازی که داره ما میتونیم براش برنامه ریزی کنیم. حتی میتونم بگم انقدر خاص و انقدر ریز که زبان آموز هلندی داشتیم اینجا که خودش روان پزشک بودش و در ایران به این دلیل اومده بود که میخواست فارسی رو یاد بگیره، چون که در کشور خودش ایشون مراجعین ایرانی داشتند و میگفتن شاید اون مراجعینشون به طور کلی نتونن زبان هلندی رو به خوبی صحبت کنن، بنابراین ایشون به این قصد اومده بود که فارسی رو یاد بگیره تا بتونه از مراجعانش رو به خوبی راهنمایی کنه. یعنی ما میتونیم بگیم اینقدر ما میتونیم خاص این کار رو انجام بدیم برای زبان آموزانمون. اما جالبه بهتون بگم که ما توی برنامه درسیمون دو تا مبحث رو اضافه کردیم که من خودم تا به حال ندیدم جای دیگه ای استفاده بشه. اون هم کلاس قصه خوانی و قصه گویی هستش. زبان آموزا با قصه های ایرانی آشنا بشن و بتونن بخونن. حتی بعضی وقتا اینقدر تخیلشون بالا میره توی این کلاس ها که خودشون نمایش نامه می نویسن، اجراش می کنن، ادامه قصه رو جوری که دوست دارن تغییرش میدن و بسیار از این کارهای خلاقانه انجام میدن.
از اینکه با مجله دیگر از پارسی گویان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر خدا یار و نگهدارتان باد.
خیام ها قد می کشند از خاک عاشق خیز تو، اجنون و بیدل می شوند از شعر شور انگیز تو. همراه مولانا بروم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شور آفرین پر می زنی. در جام جم می بینمت سقی و جامی می شوم، من با قلم در سنگر نظمت نظامی می شوم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستی تا به ما